أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بله، یه احتیاط مستحبی دیگه. جمع بین اختین رو بعضی تحریم کردن و این آیون هم بگن این فتوای اخباری هاست، حمله بر کراهت میشه یا احتیاط میشه. و اگر چونچه معیار نرنجوندن وجود مبارک حضرت است، حضرت برای غیر علوی هم میرنجد. اون برهانی که اونا اقام میکنن که تام نیست، حد اکثر یه احتیاط است. حالا اگر یه وقت انشاءالله اون بحث شد، ممکن است که نظر نهایی بیان بشه انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم محقق در شرایع بعد از بیان حکم مصاهره دو مقصد را مطرح کردن، که مقصد اول در مواردی است که جمع حرام است، مقصد دوم مواردی است که عیناً حرام است. مقصد اول 6 مسئله داشت و مقصد دوم هم 6 مسئله دارد. در پایان مقصد اول که حرمت جمعی است، مسئله رو مطرح بکنن که گرچه محل ابتلاست در بعضی از مناطق، ولی مربوط به حرمت جمعی نیست. بعضی از شارحان شرایع هم به این نقد عنایت کردن که این مربوط به حرمت جمعی نیست. و این است که دختری که بالغ نشده است، کمتر از 9 سال است، گرچه عقد او جایز است، استمتاعات مادون غیر از آمیزش جایز است، ولی آمیزشش جایز نیست. و اگر آمیزش شد و افضا شد و مسلکین و مخرجین یکی شد، این باید حرام است بر او، نباید که با او آمیزش کند. 3-4 حکمم دارد. این مسئله بر فرض تمامیتش مربوط به حرمت عینی است، کار به حرمت جمعی ندارد. مقداری از مطالب این مسئله گذشت. اساره این مسئله در دو مقام بحث می شود، یکی حکم تکلیفیش است، یکی حکم وضعیش. پیشینه تاریخی مسئله این است که بسیاری از اقدمین و قدما فتوا به حرمت دادند که اگر چنونچه نابالغی را عقد کرد و آمیزش کرد، این کار البته حرام است، و اگر افضا شد حرمت دائمی پیدا می شود، یعنی آمیزشش حرمت دائمی دارد، ولی از قبال نکاح او به زوجیت او خارج نمی شود. و این کار باید با دیه جبران بشود، دیه دارد. این پیشینه تاریخی او. برخی هم برگشتن گفتن به این که پرداخت دیه در صورتی است که او را طلاق نداده باشد، اگه طلاق داده باشد دیگه دیه نیست. پس مشهور بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که اگر افضا شد قبل از بلوغ 9 سالگی، یعنی قبل از دیگه 9 سالش تمام بشود، آمیزش شد و افضا شد، باید غرامت بپردازد، چه طلاق بدهد چه طلاق ندهد. غیر مشهور این است که اگر طلاق داد دیه بر او واجب نیست. منشأ اختلاف فتوا اختلاف نصوص است. پس از نظر حکم وضعی باید روشن بشه که این زن در قباله او هست یا نیست، نگاهشون باطل است یا باطل نیست. و همچنین از در نکمه وضعی باید روشن بشد که غرامت باید بپردازد یا نپردازد، و از در حکم تکلیفی این روشن است که دیگه آمیزش با این زن حرام است. خب معروف بین اصحاب این است که دیه دارد، غرامت دارد. برخی هم برای که اگر طلاق داده باشد غرامتی نیست و اگر طلاق نداده باشد غرامت است. منشأ این اختلاف وجوه و آرا روایات چندگانه است که در مسئله هست. یک طایف از نصوص اصل زمان را میرساند که اگر این دختر عیب کرد این مرد ضامن است. اما به چی ضامن است این رو بیان نفرمود. میافتد تو قاعده کلی زمان. طایف دیگر نصوصی است که مشخص کرده است که این کار دیه کامله دارد، چون در دیه بعض قطع بعضی از اعضا منتفی کردن فائده برخی از اعضا این دیه کامله دارد. این برابر نصوص خاصه است که میگوید اگر افضا شد دیه کامله دارد. طائفه ثالثه نصوصی است که عرش میگوید و اون است که این زن را که آزاده است این را کنیز فرض بکنیم. یک و قیمت گذاری بشود که اگر این کنیز افضا شده باشد چقدر میارزد و افضا نشده باشد چقدر میارزد. تفاوت بین قیمتین را شوهر باید بپردازد. این طایفه ثالثه. خب پس یک طایفه دارد اصل زمان را میرساند، یک طایفه میگوید غرامت است، یک طایفه میگوید به اینکه عرش است. اگر عمه بود که نیازی به فرض ندارد و اگر آزاد بود ما فرض بکنیم اگر عمه بود افضا شده بود چقدر میارزد، افضا نشده بود چقدر میارزد. این طایفه ثالثه. طایفه رابعه تفصیل بین طلاق و غیر طلاق است که اگر این کار به مقدار زمان ندارد که چقدر ضامن است، میگوید اگر شوهر این زن افضا شده را طلاق داده باشد این باید ضامن است و باید غرامت بپردازد، و اگر طلاق ندهد بدهکار نیست، چیزی بدهکار نیست. برخی ها به این عمل کردن که بین طلاق بدهد یا ندهد تفصیل دار شد بهش عمل کردن، و برخی ها هم گفتن این برخلاف احتیاط هست. خب پس والذی ینبغی ان یقال اینه که ما هم اول در باره حکم تکلیفیش بحث بکنیم که جایز است یا نه، ثانیاً در باره حکم وضعیش بحث بکنیم که زمان دارد یا نه، ثالثاً در باره زمانش بحث بکنیم که آیا این زمان به مقدار دیه کامل است یا عرش است، و در مسئله زمان داشتن آیا مطلق است چه طلاق بدهد چه طلاق ندهد ضامن است یا بین طلاق و عدم طلاق فرق است که اگر طلاق نداد ضامن نیست و اگر طلاق داد ضامن است. و علی جمیع التقادیر تا این زن زنده است باید هزینه او را بپردازد، یعنی هزینه زندگی. این تعبیر مستمر بگیری که تو ما فارسی ها مطرح است، این اصلش از همون تو همون نصوص روایات ماست که دارد علیه الاجرا، یعنی چیزی که ماهانه بتواند هزینه او را تأمین کند به نحو جریان جاری باشد، که ما در فارسی میگه مستمر بگیر، در روایت دارد علیه الاجرا، یعنی چیزی که هزینه جاری او را بپردازد، ماهانه یا سالانه چیزی به این زن بپردازد، عمده آن است که آیا تا این زن زنده است باید بپردازن، یا تا شوهر زنده است باید بپردازن، یا به موت احدهما منتفی می شود. ظاهرش این است که تا این زن زنده است باید بپردازن، با مرگ زوجه از زوج از بین نمی رود. در بعض از فرمانشات مرحوم شیخ انصاری این است که با موت زوج از بین می رود. این ناتمام است، چون روایت دارد که به زوجه اجرا باید درباره او صورت بگیرد، یعنی تا زنده است دیگر. اگر چون که زوج مرد، از سهمی او، از ترکه او، از مال او این سهم را باید برد، این دین اوست دیگر، این دین او باید از مال زوج پرداخته بشه. خب پس بنابراین ما این سه چهار مسئله را که به دو مقام مربوط است، یکی مربوط به حکم تکلیفی است، یکی به حکم وضعی، باید روشن کنیم. حکم تکلیفیش در روز چهارشنبه تا حدود روشن شد، یعنی روایات مسئله در این که این کار حرام است این اختلافی نیست، در حکم تکلیفیش اختلافی نیست که اگر کسی بخواهد دختر نابالغی را که ازدواج عقد کرده است قبل از اینکه بلوغش برسد، 9 سالگیش تمام بشود، با او آمیزش کند، این کار حرام است. اما حالا پیامدهای او چیست؟ این فرق می‌کند. برای که ذهن شریف آیون باشد این روایت باز مرور بکنیم. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 20 وسائل صفحه 101 باب 45 از ابواب مقدمات نکاح چندین روایت دارد که برخی ها صحیحن برخی موثقن. روایت اولی که نقل میکند مرحوم کلینی علی ابن ابراهیم که به روایت ها قبلا خونده شد، صحیح حلبی است که وجود مبارک امام صادق فرماید اذا تزوج الرجل الجاریه وهی صغیره فلا يدخل بها، یعنی آمیزش نکند حتی یأتی لها 9 سنین. این ظهور در حرمت دارد. این مضمون در روایات دیگر هم هست. روایت دیگری که مرحوم کلینی از زراره از ابی جعفر علیه السلام امام باقر سلام نقل کرده است که لا يدخل بالجاریه حتی یأتی لها 9 سنین. او 8 سنین که تفاوت 9 سالگی به 10 سالگی مشخص شد که این از سنخ تخییر بین اقل و اکثر نیست. این 8 سنین یعنی آغاز سال 10 که پایان سال 9 هست خواهد بود، این جمع دارد. این روایت را هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرد هم مرحوم صدوق نقل کردن. روایت سوم این باب که باز مرحوم کلی نقل کرده است این است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود که سمعت ابا عبدالله یقول، عمار میگوید من شهیدم که امام صادق سلام الله علیه لمولا له میگوید این تلفق للقاضی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حد المرأه ان يدخل بها على زوجها ابنته 9 سنین. این ان يدخل بها على زوجها یعنی زوج بتواند با او آمیزش کند. وضع ائمه علیهم السلام در عصر عباسی ها طوری بود که اگر بخواستن یه حکم فقهی رو بگویند به عنوان راوی نقل می کردن، نه به عنوان مروی عهد، نه به عنوان حجت حق، نه به عنوان معصوم. اگر می خواستن یه مسئله شرعی بگن می فهمدن ما از پیغمبر صلی الله علیه وسلم شنیدیم. اما مرحوم کلینی، مرحوم مفید رضوان الله علیه تو امالیش نقل می کند که بعد از رحلت وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه عده‌ای به صورت وفد یعنی هیئت به حضور امام صادق سلام الله علیه شرف یاب شدند برای عرض تسلیت. این بزرگوار هنوز وجود مبارک امام صادق را نشناخته بود، چون اون روز دیگه شهرت امام و شناخته امام کار آسانی نبود. این به عنوان این که فرزند امام باقر است رفت به عنوان عرض تسلیت، اجمالا به این که او عالم است، روحانی است، استاد مثلا عدی است، این رو میشناخت، اما حالا بدان مقام امام صادق را بدوند نبود. گفت وقتی وارد محضر امام صادق شد سلام الله علیه، مرحوم مفید تو اعمالش نقل میکند که ظاهرا حفظ و اینها بودن، به عرض حضرت رسون ما تسلیت عرض بکنیم زیرا کسی را از دست دادیم. وقتی که میگفت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم همه ما باور میکردیم، هیچ کسی دیگه نمیتونست بگه که شما که در اصل پیغمبر نبودید، به دنیا نیامدی اصلا، چیز از پیغمبر نقل میکنی؟ همه ما باور میکرد ما یه همچی کسی را از دست دادیم. این جمله را وقتی به عرض امام صادق سلام الله علیه رسول حضرت تأملی کرد، بعد سر برداشت، فرمود قال الله سبحانه و تعالی، همون قصه از معروف که اگر کسی صدقه بدهد مثل آن است که در دست کسی قرار بدهد که اون شخص مثل بره کوچکی است که به دست کسی بسپارد، اون بچه یربی فل وهو او فلو وهو، یعنی بره گوسفند یا بره آهو رو دست او بدن، او ای رو میپروراند، بزرگش میکند، چند برابر میکند، میدهد. خدا چنین فرمود اگر کسی صدقه بدهد به دست ما میرسد، ما او را چند برابر میکنیم بر اساس من جا بلحسن عشر امثالا تعبیرش میدیم. این میگردم متحیر شدم. ما آمدیم به عرض امام صادق سلام الله علیه برسونیم که ما کسی را از دست دادیم که امام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ندید و از او حدیث نقل میشد، ما باور میکردیم، اما این مستقیم دارد از خدا نقل میکنند، این حدیث قدسی است دیگر. اون وحی تشریعی بر امام نازل نمی شود، وحی تسدیدی و الهام و وحی های انبائی و تسدیدی و امثال ذلک که مرتب به اینا گفته می شود. تازه فهمید که این امام است و امام ششم است و مقام امامت چیست. اما این بزرگوارها اگر مخالفین در اونجا حضور داشتن یه مطلبی رو میخواستن بفرماین، دیگه از خودشون نمیگفتن، میگفتن از پیغمبر صلی الله علیه وسلم شنیدیم. این وضع اسفبار عصر عباسی بود. حضرت فرمود من از پیغمبر فرمود که عمار چهلستانی گفت که من شنیدم که پیغمبر اینجا سخن از عمار است، سخن از امام صادق نیست، اما امام صادق هم گاهی بخواست بفرماید میفرماید که ما شنیدیم که پیغمبر چنین فرمود. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لمولا له ان تلق فقال للبازی، عمار میگوید من شنیدم که امام صادق به خدمتگزارش فرمود برو به قاضی بگو که پیغمبر چنین فرمود. خب اینجا امام صادق از پیغمبر در نقل میکند که حد المرأه ان يدخل بها على زوجها ان ابنه تسع سنین باشد، 9 سال کمتر نمیتونه باشه. لا يدخل، روایت 4، لا يدخل بجا بالجاریه، اینم از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه، حتی یأتی لها تسع سنین او 8 سنین که توجیه شد. اینها و امثال اینها روایات طایفه اولاست که اصل حکم تکلیفی رو بیان میکند که راجع به مقام اول است. اما روایاتی که مربوط به مقام ثانی است حکم وضعی رو بیان میکند، ضمن اینکه حکم تکلیفی را در بر دارد حکم وضعی را هم ذکر میکند، یا نه مستقیما حکم وضعی رو ذکر میکند. روایت 5 این باب که مرحوم کلینی رضوان الله علیه به اسنادی ان محمد ابن خالد ان ابن ابی عمیر ان حماد ان الحلبی نقل بکند، این است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود من وطع امرأته قبل تسع سنین فأصابها عیبون فهو زامن. این راجع مقام وضعی حکم وضعی است، مقام ثانی بحث است. این فأصابها عیبون اهم از مسئله افزاست. اصل عیب اصل زمان را به همراه دارد، افزا اون دیه کامل را به همراه دارد. حالا اگر مادون الافزا بود یا آسیب دیگری به این زن وارد شد، این زامن است. فأصابها عیبون فهو زامن. این روایت پنج را مرحوم صدوق هم نقل کرد. روایت ششم این است که مرحوم کلی نقل کرد از وجود مبارک امام صادق که از آبای گرامی و کرامشون نقل کرد که وجود مبارک از دعمی سلام الله علیه مجمعی فرمود: من تزوج بکرن فدخل بها فی اقل من تسع سنین فعیبت ای پیدا کرد زمینه. این ناظر به مسئله افزا نیست. اصل عیب مستلزم اصل زمان است. حالا اگر اون عیب افزا بود، زمانش هم دیه کامل است. روایت هفتم این باب هم همین است، منتها حکم تکلیفی را هم به همراه دارد: لا تو تجاریه لاقل من سبع سنین، که این عشر سنین با توجیه بشه، وگرنه اقل اکثر تخصیر بردار نیست در این گذار برود. فعن فعل اون شخص فعیبت ای پیدا کرد فقط زمینه. پس این مقام ناظر به اصل زامن بودن هست، نه به افزا. اصل عیب در برابر اصل زمان، اصل زمان در برابر اصل عیب. اگر اون عیب افزا بود، مسئله دیه کامل مطرح است. این عشر سنین را مرحوم صاحب وسائل وفاقاً لون طوری که شیخ رضوان داره در تهذیب و اینا حمل میکنن را استحباب کردن. روایت هشتم این باب که مرحوم صدوق رضوان داره از حلبی نقل کرد، این صحیح هم هست. وجود مبارک امام صادق فرمود: من دخل بمرأتین قبل ان تبلغ تسع سنین فأصابها عیبون فهو زامن. پس این هم جزء طایفه اولاست، یعنی این طایفه که اصل عیب را باعث زمان، اصل زمان در برابر اصل عیب. اما حالا اون عیب چیست، اون زمان چیست، این طایفه عهده‌دار نیست. روایت نه این باب هم به این منظور هست که سئل عن رجل تزوج جاریتا بکرا لم تدرک، یعنی بالغ نشد، 9 سالش تمام نشد، فلما دخل بها افتزها فافزاها. بعضی از نسخ با قاف آمده، ایشون هم با قاف نقل کرده، ولی توجه دادن که اصلش با فاست، افتزها فافزاها. فقال ان کان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنین فلا شیء علیه، چیزی بر او نیست. خب یعنی چیزی بر او نیست، با اینکه عیب افزا کرده هیچ عیب نیست، این با اون اطلاقاتی سازگار نیست، منتها اون اطلاقات مال قبل تسع سنین بود، ولی اصل عیب مطلقا زمان آور دیگه. حالا اون زمان مشخص به نام دیه کامل مال افزاست. و این کانت لم تبلغ تسع سنین او کان لها اقل من ذلک بقلیل حین دخل بها فافتزها فانه قد افسدها و اتلها علی الازواج فعلی الامام ان یغرمه دیتها. خب حالا این تعلیل شامل همه موارد هست. اگر چنونچه طلاق هم بدهد، باز این علت سر جاش محفوظ است. یعنی فهمود به این زن را از کار انداخت، دیگه هیچ راهی برای ازدواج او نیست. خب این تعلیل نمی گذارد ما بگیم بین طلاق و غیر طلاق فرق است. اگر اونچه که معروف بین اصحاب است، یعنی جمهور فقها رضوان الله علیهم با این روایت دیگر عمل نکردند که بین طلاق و غیر طلاق فرق بگذارند، گفتن مطلقا اگر افضا بشود او زامن است، هم اون نصوص آبی از تخصیص است و هم این علت یه تأییدی است، این تعلیل یه تأییدی است برای حرف اونها. و این امسکها ولم یطلقها حتی تموت فلا شیء علیه. این جزء طایفه سوم یا چهارم است که باید جداگانه این ذیلش بحث بشه، که فرق است بین اینکه اگر طلاق بدهد ضامن است، اگر طلاق ندهد چیزی ضامن نیست. خب اگر چیزی ضامن نیست به اون علت سازگار نیست، اون احکام آبی از تخصیص است. روایت ده هم دارد که حد و بلوغ المرأة سنین، این دیگه خود این روایت حکم تکلیفی دارد نه حکم وضعی، ولی اگر روایتی حکم تکلیفی رو بیان کرده باشه معلق بالبلوغ یا حکم تکلیف وضعی رو بیان کرده باشه معلق بالبلوغ، این روایت میتواند شارح باشد که حد البلوغ این است که 9 سالش تمام بشه، وگرنه خود این روایت ده نه حکم تکلیفی رو در بر دارد نه حکم وضعی را. روایت ده میگوید حد بلوغ زن 9 سالگی است، 9 سالش رو تمام بشه. اگر روایتی داشت که قبل البلوغ حکمش اینه بعد البلوغ حکمش اینه، این تأیید اون موضوع رو مشخص میکند. بر اون حل میشود بر مراحل کامله، نه اینکه اصل بلوغ این باشد. اصل بلوغ طبق روایات معتبر همه اون بلوغ 9 سالگی است دیگه، که 9 سالش تمام بشود. این سلسله روایات مربوط به اصل حرمت است، من است که جایز نیست، اما را حرمت ابدی میاره. این روایت داره که این دیگه دو تا مطلب را داشت، جایز نیست حکم تکلیفی یک، عیب کرد ضامن است این دو. اون روایت اخیر که امار است جز طایفه چهارم است که جداگانه باید بحث بشه. این دو حکم یعنی عدم جواز، جایز نیست این کار، و اگر کار شد و عیب شد این شخص ضامن است. اما مقدار زمان چیست؟ تو این روایت عمار که گفت دیه باید بپردازد، این جزء طایفه چهارم است که جداگانه باید دست بشه. اما اون چه که در باب 34 از ابواب ما یحرم بالمصاهره، یعنی وسائل جلد 20 صفحه 493 باب 34 آمده است، این است که ان من دخل بامرأتین قبل ان تبلغ 9 فافزاها حرمت علیه مؤبدن، حرمت ابدی دارد، یعنی آمیزشش با اینکه زن او هست. و حکم و امساک ها این باید نگه اگه نگه داشت باید هزینهش بپرداز، یعنی هزینه مستمریش بپردازد، ولی آمیزشش حرام است. روایت اول رو که مرحوم صدوق به اسنادش عن الحسن ابن محبوب عن ابی ایوب عن همران عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است که سئل عن رجل تزوج جاریتا بکرا لم تدرک، دختر نابالغی رو ازدواج کرد، فلما دخل بها افتزها فافزاها، این دخول سبب پاره شدن این پرده شد و این مرد با این کار او را افزا کرد، مسلکن یکی شد. حضرت فرمود ان کان دخل بها حین دخل بها ولها 9 سنین، 9 سالش تمام شده بود، فلا شیء علیه. و این کانت لم تبلغ 9 سنین او کان لها اقل من ذالک ولو به قلیل هم باشه، این که بگیم 9 سالش نشده نه یعنی 8 سال بود یا 7 سال بود، 9 سالش تمام نشده ولو مقدار کم. هین افتزها فانه قد افسدها و اتلها علی الازواج فعلی الامامه ان یغرمه دیتها و این امسکها و لم یتلقها حتی تموت فلا شیء علی. اگر مرد حاضر شد با این زن زندگی کند، البته ممکنه همسر دیگر بگیرد، ولی او رو طلاق ندهد به عنوان همسر داشته باشد، دیگه چیزی بدهکار نیست. خب این روایتی است که نباید بهش عمل کرد. بله این ای بالاخره غرامت دارد. بعضی از جراحت هاست نقص های عضوی است که دیه اون عضو دیه کامل است. نفقه حسابش جداست. اون نفقه که باید بپردازد حتی تموت، اون و علیه الاجرا طایفه دیگه است. این که ما در فارسی میگه مستمری بگیر، در روایت دارد و علیه الاجرا، اون طایفه دیگه است که باید بخونیم. خب فرمود این روایت دوم این باب که مرحوم کرینی نقل کرد، عن عدت من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن یعقوب ابن یزید، عن بعض اصحابنا که مرسله یعقوب است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا خطب الرجل المرأه فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنین فرق بینهما ولم تحل له ابدا. خب این معناش اینه که حرمت می آورد، در حالی که روایت فراوان دارد که آمیزشش حرام است، نه اینکه همسر بودن او، زن بودن او حرام باشد، این زن اوست. البته این اگر ازدواج نکرده باشد دیگه بر او حرام است، با اون مخالفت ندارد. اون را نصوص که میگفتن باقی است در صورتی که ازدواج کرده باشد، ولی اینجا خطبه دارد فقط. اگر منظور از خطبه ازدواج باشد یعنی آمیزشش حرام است، و اما اگر صرف خواستگاری باشد خب بر او حرام است دیگر. این روایت دوم را که مرحوم کرینی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد. روایت سوم که باز مرحوم کرینی از محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد و علی ابن ابراهیم، عن ابیه جمیعا، عن ابن محبوب، عن الحارث ابن محمد ابن نعمان صاحب الطاق مؤمن الطاق، عن برد ابن معاویه، عن ابی جعفر علیه السلام، فی رجل که افتز جاریتن یعنی امرأته فافزاها، حضرت فرمود علیه الدیه ان کان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنین و ان امسکها ولم یطلقها فلا شیء علیه. این از اون جهت که تأیید می کند روایت عمار را، باید محل بحث بشود. ان شاء امسکه و ان شاء طلقه. اگر خواست نگه بدارد که خب باید دیه بپردازه، اگر چیزی نپردازه، اگر طلاق داد دیه باید دیه پردازه. این تفصیل هست که به این تفصیل نمیشه عمل کرد. روایت چهارم این باب که مرحوم کرینی به اسنادی عن ابن ابی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است که سألت عن رجل تزوج جاریتن فوقع بها فافزاها قال علیه الاجراء علیها ما دامت حیتن. این سخن از دیه و غرامت های بعدی نیست، این فقط مستمر بگیر بودن او را ذکر کرده است. سوال کرد که مردی جاریه ای رو ازدواج کرد و با آمیزش سبب افزای او شد، اینجا دیگه سخن از 9 سال و 10 سال و امثال ذالک نیست، این باید تهدید بشود به اون نصوص. اگر چون که دارد فافزاها چون اینها مثبتینن دیگه ندارد، فقط بود مستمری بدهد که اگر روایتی داشته باشد که دیه باید بپردازد، این روایت دارد که مستمری باید بپردازد، اینه چون مثبته اینه قابل جمعن، این نفی نکرده مسئله زمان را که میگوید رجلی است که تزوج جاریتن فوقع بها فافزاها، قال علیه السلام علیه الاجراء علیها مادامت حیتن. نعم، اگر ما اون طایفه از روایات نداشته بودیم که مسئله دیه رو مطرح میکرد، رو اطلاق مقامی این حدیث چهار و حدیث آخر میگفتیم چیز دیگه نیست، اما وقتی اون روایات دارد که این باید غرامت بپردازد و علل امامه ان یغرمه دیتها، خب اینا مثبته، اینا جمع میشود. اگر ما اون روایات نداشتیم و شک میکردیم که آیا دیه باید بپردازد یا نه، رو اطلاق مقامی این حدیث تمسک میکردیم، میگفتیم غیر از مستمری چیز دیگه نیست. اما این اون روایت دارد که دیه باید بپردازه، این روایت دارد که مستمری شد بپردازه. خب تا کنون حرمت تکلیفیش مشخص شد، اصل زمان فی الجمله مشخص شد، تأمین مستمری گرفتن او هم مشخص شد مادامت حیتن، اما حالا مقدار زمان چقدر است، دیه چقدر است، این را نصوص باب دیه مشخص میکند. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در جلد 29 وسائل مسئله دیه را مطرح کرده است که جلد 29 صفحه 281 باب 44 باب حکم من دخل به زوجته فافزاها را مشخص کرده است. اون روایت این است که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد و عن علی ابن ابراهیم عن امیه جمیعا عن ابن محبوب عن الحارث ابن محمد النعمان صاحب الطاق عن برید الماویه عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل که افتز جاریتن، توضیح میداد یعنی امرته، بیگانه نبود این کنیز، فافزاها، قال علیه السلام علیه دیه ان کان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنین، قال و ان امسکها ولم یطلقها فلا شیء علیه و ان کان دخل بها ولها تسع سنین فلا شیء علیه ان شاء امسک و ان شاء طلق. چند تا حکم را این روایت معتبر در بر دارد، یکی این که مردی است که همسری دارد، این جاریه ای رو افزا کرده است، حضرت فرمود اگر این جاریه 9 سالش تمام شده بود و این آمیزش کرد و افزا کرد، قال علیه دیه باید بپردازد، این کان دخل بها قبل ان تبلغه، اگر قبل از بلوغ بود با دیه پردازد، و اگر در همین حال که با دیه پردازد اگر این زن را نگه داشت طلاق نداد، دیه در کار نیست. این روایت را مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی به اسنادش عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است که سألت عن رجل تزوج جاریتا فوقع بها فافزاها، قال علیه السلام علیه الاجراء و علیها مادامت حیتا. این همونطوری قبلا بلاز فرمودی راجع مستمر بگیری اوست، یعنی اگر چنونچه این جاریه قبل از بلوغ مورد آمیزه شد و افزا شد، تا زنده هست هزینه مستمر بگیر مرد است. حالا چه مرد بمیره چه زن مرد بمیره چه زن مرد نمیره، اگه ما مرتی از مال او میگرن. این که در بعضی از تعبیرات فقها دارد که مادامی که زوج زنده است باید بپردازد، این دین نیست بر او، در اموال او تعلق میگرد. دین به ذمه تعلق میگرد. یک، وقتی شخص مرد از ذمه به عین منتقل میشود. دو، تا دین ادا بشود. سه، این طور نیست که با مرگ بدهکار دین از بین برود. که با مرگ بدهکار یه نقل و انتقالیست در ذمه. اگر کسی بدهکار بود این دین در ذمه اوست. وقتی که مرد از ذمه به عین منتقل میشود، این سه کاری که اولیای میت باید در مال میت انجام بدن، اولینش ادای دین است، دومیش پرداخت ثلث است، سومیش میراثه. این که فرمود میراث شما من بعد وصیت یوصا و دینین، یعنی همین، اول دین، بعد ثلث میت، بعد میراث ورثه. این چنین نیست که اگر حالا زوج مرد اون زوجه مستمر بگیر نباشد. خب اینا در و این هم چون مثبتین هم منافاتی ندارن. عقدش جایز است، محرم چون بلوغ شرط نیست. برای مهگاهی مثلا رسم بود برای محرمیت این بچه ها رو صیغه میکردن که با مادرشون و اینا محرم محرم بشن. اصل این کار جایز است، منتها این به عنوان همسری و تمتع این در صورتی جایز است که این به 9 سالگی برسد. البته اون منطقه که این حرفا بود منطقه های گرمسیری بود، رشد بود و این مسائل روان عادی بود دیگه بر اونها. خب فقط این ابهام مونده است که آیا باید دیه بپردازد یا مطلقا، یا اینکه فرق است بین طلاق و غیر طلاق. دو تا ابهام هست که یکی فعلا محل بحث نیست، یکی محل بحثه. اونی که محل بحث نیست اینه که اگر آسیبی که این دختر خانم دید این آسیب در حد افزا نباشد، زمانش به چیست؟ او چون روایت دارد که این ایبت زمن از زوج، اگر عیب پیدا کرد شوهر زامن است، اما چه مقدار زامن است او رو کارشناس باید بگه. اما اگر اون عیب افزا بود، خود روایت دارد به این که دیه کامل دارد. این روایت که میگوید اگر چون چه طلاق داد بدهگار چیزی بدهگار نیست و اگر طلاق نداد بدهگار هست، این رو همه این بزرگ دیگه اجماعی در کار نیست، ولی شهرت قطعی هست از گذشته و تا حال که بهش عمل نکردن به این تفسیر. این با اون علت سازگار نیست. بعضی از عمومات یا اطلاقات هست که قابل تخصیص نیست، قابل تقیید نیست. حالا این زن رو از کار انداخته بگیم هیچ چیز آمن نیست، فقط این با تو خونه باشه. اگر تو خونه نگه داشت، خب تو خونه اگر نگه ندارد که باید مستمری بپردازه. استمتاع هم که حرامه، مستمری بگیرم که هست، چه طلاق بدن چه طلاق ندن. اومد این که تمام حیثیت او رو از بین برده دیگه، چی بدهکار نیست، چیزی نیست. اونم در برابر اون خسارت سنگینی که همون دیه کامله دارد. حالا اگر ابهامی در این مسئله بود فردا در تطمیمش بحث میشه، و اگر نبود که میگذریم. والحمدلله رب العالمین.